الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اشکالاتی که روز گذشته مرحوم آیت الله نائینی داشتیم در رابطه با این مسئله، این که گفتیم اگر بنا باشد که در اطراف علم اجمالی بتوانیم اصل جاری بکنیم، در جریان اصل دیگه در این جهت فرقی نباید بکنه، در این که این اصلی که جاری میشه نافی تکلیف باشه و یا اینکه مثبت تکلیف باشه فرق نمی کنه. اگر چنانچه ترخیص بر مخالفت علم اجمالی محل اشکال باشه، هر دو صورت رو می گیرد. بنابراین اگر بنا باشه ما در اصالت و حرمه و عدم حلیت در دماغ فروج و اینها بشه جاری بشود، این اصل حرمت لیس الا همون عدم حلیتی که قبل داشته. خب اگر بنا بشه این اصل عدم حلیت جاری بشه نسبت به دو تا زنی که میدونم یکیش حرامه، یا نسبت به مالی که میدونم یکیش حرامه، اگر بنا بشه این جاری بشود، اجازه بدی به این مطلب اجازه دادن، این نشان میده به این که ما مسلماً در این بین یک مال حلالی داریم، مسلماً در این بین یک زن حلال داریم. با علم به این که معذالک اینه داریم، باید نگاه میکنیم در اینجا اصل جاری میکنیم. صرف این که حالا این اصل اصلی باشه که با لسان اون علم اجمالی موافق باشی یا مخالف، این موضوعیتی نداره، چه اثری داره. علا کلال اگر بنا باشه بخواد اصل جاری بشه در اطراف علم اجمالی، ولو اون اصلا موافق با خود معلوم اجمال باشه، علا کلال باد نسبت به اونی که فل بینه یقین داره نسبت به اون مخالفت به وجود میاد 100%. صرف این که بیایم بگیم که این اصل جاری موافق با معلوم اجماله یا مخالف با علم اجماله، این دلیل بر جواز نمیشه که ما اصل را در حوض هر دو طرف جاری بداریم، بلکه ملاک اصلی جواز اجرا و عدم جواز اجرا، ملاک اصلی، ملاک علت واقعی خود علم اجمالیه. اگر نفس علم اجمالی به نفسهی او را مانع بدانیم در جریان اصول در اطراف علم اجمالی، این خوبه. بهرن این بگیم نفس معلوم الاجمال که ما یقین داریم در اینجا نجسی داریم، یقین داریم حرمتی داریم، همین خودش یک فی جریان الاصل فی اطراق العلم اجمالی همین اصل جاری دیگه نمیشه، چون با علم به این که میدانیم در اینجا یکی از اینها حلاله، میدانیم بگید نباید نقلی، اگر این مانع بدانید خوبه، حالا سوان تقدیم مثبت باشید، اگر نه این جهت مانع نباشه، این قسمت مانع نشه. حالا صرف این که ببینیم آیا این مخالفت عملیه لازم دارد یا ندارد، یا صرف این که بگیم آقا این اصلا موافق با اون مضمون علم اجمالی یا موافق، اینا تأثیر در موضوع نداره. بنابراین پس باید رفت ریشیابی کرد ببینیم اون جهت مانعی که نمیذاره در اطراف علم اجمالی اصل جاری بشه، علت اساسی چی میتونه باشه؟ علت اساسی که نمیشه در اطراف علم جاری خود نفس العلمه، خود نفس العلم اجمالی است. که چی؟ اگر شما علم اجمالی را در تنجز از قبیل علم تفصیلی بدانی، بیایید بگید علم اجمالی هم کل علم تفصیلی منجز در متعلقش، اونجا نتیجهش اینی که اصل در اطراف جاری نشه. حالا چه میخواد؟ اصل مثبت باشد، اثبات خود تکلیف بکنه، چه اصل ما. اگر شما این علت را قبول نکنید، بنا باشه که بتونه جاری بشه، علت بگیم صرف این که علم اجمالی هست مثل علم تفسیری منجز نید. اگر منجز ندارید، اصل جاری است در طرفین، سوا اون کانه به این که این اصل ما مثبت تکلیف باشه یا اصل نافی، هیچ فرقی ما بین این دوتا نداره. پس ملاک اصلی رفتن به این که اصل علم اجمالی، علمی و اصل وجود تکلیف داریم یا نداریم که جواب او رو باید بدیم. این قسمت اشکال اینجا. اشکال چهارمی که باز داریم رابعاً به این که علا فرض تسلیم کون الاستصحاب من الاصول تنزیلیت المحرزه، حالا میخواییم بیاییم که باز بیاییم مماشات بکنیم، بیاییم با آیت الله نایینی مماشات کنیم که حالا ما برفض بپذیریم، چون ما در بحث قبلی گفتیم که نه، مسئله اصول تنزیلیه به این معنا نیست که واقع رو بگه به ما انهو واقع نزلت و منزلت، این رو ما قبول نکردیم. حالا فرضاً ما از شما بپذیریم که بگیم تنزیلم به لحاظ واقعی، باز مسئله فرق میکنه با اصول تنزیلیه غیر استصحاب. چرا فرق میکنه؟ چون برای که در اصول تنزیلیه غیر استصحابی مثل قاعده فراغ، مثل قاعده تجاوز، اونجا ضرب بنای عملی هست به ما، این که اصلا شک را تا موضوعش نادیده میگیره. در قاعده فراغ، در قاعده تجاوز اصلا شک ملغا میشه، یعنی که نه شکی توش نیست، دقت فرمایید، در شک اعتباری توش نمیشه. ولذا میبینیم در تعبیر امام در اون جایی که آدم نگاه میکنه تردید دارم که آیا رکوع رو آوردم یا نه، بعد از نماز میگه ولا قد رکعت، ولا قد رکعت، نگاه کنی ولا آوردی، این ولا قد رکعت اصلا میشه که شک توش قطع نشده ها. این ولای اولیه در قاعده تجاوز، در قاعده فراق، یعنی کنه شک توش دیگه دیده نمیشه هیچ ابدا، کنه اون واقع آمده، حکم میکنه تو بلا نماز خواندی رو کتب آوردی، بذارش کن دیگه هر خود بذار. اما در استصحاب اینطور نیست کلن شک اخذ نشه درش، نه، در استصحاب باز نگاه میکنه حالت شک میگه، چون ببینید عبارت یه که خود امام علیه السلام در استصحاب میگه، میگه لأنک کنت على یقین من طهارتک فشکک، نگاه کنید شما چون یقین به طهارت داشتی حالا داری شک میکنید، و فشک و کلیسه بشه، نگاه کنید شک و کنه، باز موضوع شک را درش معتبر میکنه ها، که نه شما یقین داشتی الان به شک افتادی، الان شک فعلی را نادیده بگیر الغا بکن. پس ما باید میبینیم در استصحاب حیثیت شک در استصحاب مأخوذ شده، اینجور نیست که دیده نشده باشه، به خلاف قاعده تجاوز، به خلاف قاعده فراغ. پس ما میبینیم در اصول تنزیلیه بخواید حساب بکنیم، میبینیم باز فرقون بین الاستصحاب و بین قاعده تجاوز و الفراغ. از چه نظر اگر شما سوال کنم فرقش چیه؟ میگیم از این حیثیت که در قاعده تجاوز فراغ که انه تمام شده است، شک را ملغا میبینه، اسمی از شک توش نیست، میگه بله قد رکن. اما در استصحاب میبینیم حیثیت شک باز درش عقص شده، میگه چون تو یقین داشتی الان شک داری به شک اعتنا نکن. پس معلومش حیثیت و شک در موضوع استصحاب عقص شده، ولو بنای عملی باشد. حالا ما بنای عملی رو قبول کنیم فرضاً تسلیمن، چشم، بگیم استصحاب بنای عملی به واقع، اما واقعی که واقع جنبه شک درش عقص شده باشه، نه واقعی که اصلا شک و ملغا کده باشه. پس بنابراین اشکال چهارم ما این است که فرقون بین الاصول تنزیلیه استصحابیه و اصول تنزیلیه غیر استصحابی. چرا فرقش به همین نکته شد؟
سوالی در مذارت، اول اینکه نسبت به قاعده فراغ فرقید، در قاعده فراغ هم همینجوره، در قاعده فراغ هم همین نفی و حکم کنند، نه نفی و حکم.
نه، در قاعده فراغ مسئله شک توش دیگه نمید، این بلا قد رکعت کنه شک را نادیده میگیره تعبدنا. ببینم اونجا میخوام اصلا شک دیگه کنه ملغاست، هیچ گونه شک میگه آقا من آقا ولش که شما نماز رکوع رو آوردی، میگه رکوع آوردی که انو خود واقع داره دست شما میده. یعنی اگر شما خود رو رکوع رو آورده بودی چیکار میکردی؟ دیگه میرفتی. قاعده فراق میگه فرق سعن العمل، یعنی آوردی عمل رو تمام کردی، دیگه بر خودش شک ایجاد نه. حیثیت شک در اونجا به ما انهو شکون اخذ نشده، ولی مورد شک از سایر قبول دارم. در موردی که میاد جاری میکنه در مورد شک راست میگی، طرف میگه نمیدونم آخرش فران چیز آوردن تو نماز نیومده، ولی در خود قاعده حیثیت شک اخذ نشده. ولی در مثل نماز استصحاب چرا؟ اونجا دیگه خود اخذ میگه لعنه کنت علا یقین فشککته و فشککه لیسه بشه. بنابراین باز یه فارقی بین این دو به نظر ما میاد که این هم یک جهت چهارمی است که اشکال به وجود مبارک ایشون به نظر ما میاد. والله العالم. پنجم، بیایم حتی اینش هم غمزه نظر کنیم، بازم از این حیثم بیایم بگیم نیست که اشکالی که بزرگ ها کرد، بیاد بگیم نه آقا فرقی نداره، هم فهم های شما فرزن بفرزین ما با فرقی نیست، شما خیلی اینقدر باریکی میشی و الا شک و کلیسه به شیع معناشو که شک و ندیدم دیگه، شک و الغا کردم که انه و بپذیریم که استصحابم من الاصول تنزیلیهی که شک را هم درش ملاحظه نکرده باشه. خوب شد و همین که خب حالا که اگر اینجوری بگیم میایم بینیم خب مانعیت از اینکه نمیشه از جاری میشه چیه؟ از چه نظر نمیشه؟ بیایی بگی آقا چگونه میشود جمع کرد بین حکم ظاهری به این که هازا تاهرون به عنوان اصل که جاری میشه، ظاهری بگیم حکم تاهرون، اونم بگیم تاهرون در حالی که من یقین دارم نجسی در این بین هست. این کیفی اجمع بین حکم الواقعی و حکم ظاهری، این دوتا چطور جمع میشه؟ اگر این اشکال به نظر مبارک، این خب اشکالی که تازه نیست، اشکال خودتون هم جواب دادیم، ما هم جواب دادیم. این اشکال قبلا خودتونم بیان کردید، ما بیان کردید، گفتید هیچ اشکالی نداره، چطور هیچ مانعی نداره که ما در متن واقع یک حکمی داشته باشیم خلاف این دو مورد، ولی فی ظاهر حکمی داشته باشیم خلاف اون چه فی واقع، چه اشکال داره؟ حالا خیال کنید شبه غیر محصوره رو بگیرید، خیلی روشن‌تره. شبه غیر محصوره شما میگی اینم پاکه، اینم پاکه، اینم پاکه، 100% میدونم تونه یکیش هم نجسه. خب اینجا حکم ظاهری رو چگونه جمع میکنی با حکم واقعی؟ کلا این که موضوعی هست. هر جوابی که شما در اونجا دادی بمیدونی. چون برای که اگر تضاد بین الحکمین فرق نمیکنه، حالا محصور باشه از نظر اصل هست رو، حالا صرف نظر از نظری که اصل هر اجازه بیاد چی میشه اینا، نه ها صرف از نظر خود ذات الحکمین میخوام بگم، ذات الحکمین با هم رمیزه چطور جمع میشه؟ خب هر جوابی که شما در چنین جایی میدید که در باره شبه غیر محصوره و امثال ذالک، این جواب اشکالی نداره. چرا؟ وجه اشکال چرینی؟ چون برای که آقایون اینجوری بیان کردن، خدا رحمت کنه پیشینیان ما رو، خب ما هرچی اداریم از برکت پیشینیان و بزرگان و استاد ما، اساتید ما، اساتید ما چنین به آن کرد. البته این هم میشه از شیخ خدا رحمت کنه، شیخ انصاری هم فرموده تعبد به خلاف اون چرا فی الواقع هست، اگر تعبد به حکم خالف گرفته میشود اشکالی نداره. چرا؟ چون حکمین فی عرض واحد نیستن. خدا رحمت کنه بزرگان دین ما، میگن اینه در عرض او اگر باشه نمیشه، در عرض او حکم جلب میشه نمیشه، اما اگر برامش حکم در عرض اون حکم نباشه اون چه اشکالی داره؟ که انهو رتبه شون تفاوت میکنه، حکم واقعی با حکم ظاهری. حکم ظاهری به ما انهو مشکوکن میاد حکم میذاره، چون شک در حکم داری، شک در حکم در این رتبه برات حکم میذاره. حالا یا استصحاب بقا میکنی یا استصحاب خلاف میشه میکنی، هر جایی که خودتون تعبدش مایل بودیم حکم رو میبره روی حالت شک، شک که به اون متعلق میگه این حکم داره. اما در حکم واقع رو شک نمیره، رو واقع موضوع میره. پس اینا فی عرض واحد نیست، عرضاشون با هم تفاوت داره. تعبد به امر خلاف ما فی الواقع اذا لم یکن فی عرض واحد تعبدش اشکال نداره. تعبدش چرا؟ حال نمونش هم ما داریم. چطور؟ نمونش هم میگاه میکنید داریم. مثلا من با یه آبی که مشکوک است بین اینکه آب یا بول، معذرت میخوام، مشکوک، حالا اگر من با این وضو گرفتم، سابقا در حالی که وضو نداشتم با این آب مشکوک و نجاست وضو گرفتم، آیین چی میاد بیان؟ میگن اون حالت سابقه شما، استصحابی که سابق به حدث داشتی، بازم حدث داری، بازم محتسه، حدث در بیر یه نمیتونی نماز بخونی، نمیتونی نماز، با اینکه با این وضو گرفتم میگن نمیتونی. اما از تو بدن نجس شده میگن نه. ای بابا چطور شد؟ اگر من براس وضو درست نباشه پس معلوم میشه این نجس بوده دیگه، درست آقا جان؟ اگرم بناس که نجس باشه دیگه خب حدث میشه، از اون استصحاب میکنه بقای حدث رو، میگی نماز نمیتونه، از اون برم بیاد میگی بدنت هم نجس نشده. همین این بیان در مشکوک کریه هم همین صحبته، میگن در باب مشکوک کریه اونجا همین مثال زنم. مثلا میفرماد اگر آمد استصحاب طهارت الماء کرد و نجاست الیت، مثال دومی زدن، از اون مثلا استصحاب کند طهارت الماء را، میگه آب قبلا پاک بوده الان باید، و نجاست الیت اذا غسل بالماء المشکوک الکریه، با اینکه از اون ور استصحاب میگم طهارت آب، میگم آب پاکی یا نجسه؟ میگه پاکی. خب پاکه بله. از اون ورم میاد میگه خب دست من اگر به این آب شستم نجسه یا پاک؟ میگه نجسه. چطور شد؟ چرا دستی که نجس باشه؟ شما اگر استصحاب کنید طهارت الماء را بگید آب پاکه، و قرآن اگر پاک شد ملازم میشم دیگه، نتیجه میشه آب پاکه؟ بله، پس دستت پاک کرده مشکل. ولی میگه نه، با دستت پاک نشده، عجب اوضاع، دستت هنوز بازت پاک نشده، آب طهارت ماه. چرا؟ برای که یکی از بلاهایی که سر ما میاره، آقایون در بعضی جاها میگن بعضی جاها چونی که ضد همدیگر هم جمع میکنه، گاهی نگاه میکنید نزدیک میکنه چیزای متضاده رو به هم نزدیک میکنه، گاهی نگاه میکنید متوافقین از هم جدا میکنه، در متلازمه گاهی اینجوریه، باید که بالملازمه باید اون حکم بار بشه، ولی استصحاب و اصول میاد این دوتا برادرها رو از هم جدا میکنه، نمیذاره این دوتا متلازمه کنار هم قرار بگیرن، باید که هر کدوم لازم شی باید اونم باشه کناره، ولی نه. یکی از عوامل آثار اجراء اصول عملیه در اطراف علم اجمالی انفکاک المتلازمه این است، انفکاک این دوتا متلازم را از هم جدا میکنه، یعنی آنچه که کنار لازم و تلازم اختضا میکنه او رو که باید با هم باشن، دوتا برادرن، یرتزعان من سطی واحد، از یه پستان شیر خوردن، ولی اینا رو جدا میکنه، اصل میاد جدا میکنه، میگه نه خیر آقا دست شما هنوز نجسه، توجه داری چی میگم؟ ولی از اون طرف اون آب کن پاک، یا بلعکس شما حدث هنوز داری ولی آبم پاک. این تا با هم دیگه تا الان مسئله حالا سبب مسبب صحبت نیست، مسئله مفاد دلیل اصلی رو مهم بگیم، حالا اونش جداست، حالا سببیت باشه، الان کلا این اصلار که شما به یاد دادید، خب این خرابکاری ها رو خودتون خراب کردیم، ما چیکار کنیم؟ بلا سر ما آوردیم، بله اول عوامی که بودیم آمدیم سر درس ها، اصلا ما این حرف ها بودن آه پاکه، خب پاکه لباس هم پاکه دیم، شما آخونده آمدی خراب کردی، یک جوری تو مقد ما کردی که آقا استصحاب میگه این نجس داره، خود با این چی شد؟ با این اید که دوتا شد، حالا اگه ما بریم جای دیگه اینه بگیم به ما میخندن ها، ولیزا بعد جا ما مجموع شدیم، خب خدا رو اونجوری نگیم، میگه چی یا شما از یه حرفی یاوه داری میزنی، استصحاب کردی این تهاره، خود دیگه حد از من رفت دیگه، مگه آب نمیگه خوب ولی خواهی استصاب تارت میگه حد سمت بره. میخوام بگم که ایناش که دیگه خودتون نتیجه شو باید میشین عرقشم بکنی که آدم حمام که میره بایدم عرقم بکنی مگر اینکه حمامای موزه باشه دیگه. بیشتر از این مزاحم نمیشم درس امروز تو بسه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.